بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام به محضر برادران و خواهران عزیز، اساتید و دوستان بزرگوار. تشکر میکنم از اینکه بنده رو به محضرتون پذیرفتید. من با اعتراف به اینکه نمیدونم توی بقیه جلسات سمینار تفصیلا چی گذشته و دوستان چی و البته گزارش اجمالی دوستان دادن، ولی خب تفصیلشو تا آدم ندونه اونم از قبل، شاید توقع این که این بحث یه قطعه از پازل در کنار و قطعات دیگه درست از آب در بیاد، این توقع شاید توقع زیادی باشه. لذا دیگه رجمن فی الغیب همینطوری بدونی که بدونم تو بخشای دیگه تفصیلا چی گفتن دوستان با جزئیاتش، نکته‌ای که به نظرم میاد خدمتتون عرض بکنم در باب زاویه نگاه به علم و علمی و تأثیرش در ساختن دانشگاه، با تأکید بر حلقه وصل که اعضای هیئت علمی و اساتید باشن. یکی دو نکته را در این باب عرض میکنم خدمتتون. اجمالا ما در باب نقش استاد و این مسئله عضویت در هیئت علمی دو تا نگاه میتونیم داشته باشیم. یه نگاه رائج که به استادی و عضویت در هیئت علمی به عنوان یک شغل و منزلت اجتماعی نگاه کنیم، که خب یه عده زحمت میکشن، از بین اونا یه عده شانس میارن یا ارتباطاتی دارن یا فضل بیشتری دارن، مثلا با هر دلیلی دیگه، حالا اینا وجه خوبشه، وجوه دیگه هم هست، اینا وارد هیئت های علمی میشن و همینطور هم میمونن. اگر ما بپذیریم که تمدن سازی بدون یک دانشگاه پرداخته و از چند جهت ساخته امکان نداره و به طریق اولا تمدن سازی اسلامی جدید و معاصر بدون دانشگاه معاصر اسلامی به مفهوم عام کلمه ممکن نیست، و اگر بپذیریم دانشگاه بدون استاد و بدون هیئت علمی چیزی جز ساختمان و آجر و سیمان نیست و هویت دانشگاه و جهتگیریش به استاد مربوطه، اون وقت به مسئله جذب اساتید و بافت اعضای هیئت علمی در دانشگاه‌های مختلف حساسیت بیشتری خواهیم داشت. نمیخوام بگم نوع حساسیت استاد در رشته‌های مختلف دقیقاً به یه اندازه است. استاد رشته به رشته تفاوت داره. حتماً در معیارهایی که برای جذب یه استاد گذاشته میشه نمیشه گفت فرق بفرمایید رشته تعلیم تربیت مساوی است با رشته مثلا سدسازی. هر دو مهمن، اما تأثیر استاد در این رشته با تأثیر او در اون رشته، هم روی به لحاظ نوع تفسیر متن درسی، هم به لحاظ تأثیرگذاری روی دانشجو و بنابراین سرنوشت کشور متفاوته. قاعدتا اینا مورد لحاظ هست حتما، اما یه نگاه ساده انگارانه به مسئله استاد اینه که دو سه تا پیش فرض داره، من میخوام اونا رو نقد کنم. بگیم که علم که علمه، علمی هم که تعریفش معلومه، علم و دانش هم که دیگه شرقی و غربی نداره، بنابراین دانشگاه هم هویت فرهنگی ایدئولوژیک عقیدتی اینا نداره، دانشگاه دانشگاه. این نگاه ولو از یه زاویه ای با نگاه جزئی نگر و از پایین ممکنه در بعضی جهات درست باشه، اما با یه نگاه کلان و تصویر ماهواره‌ای از بالا حتما نگاه غلطیه. نه با مبنای ما فقط، بلکه حالا میخوام عرض بکنم یکی دو تا سند تئوریک براتون اینجا قرائت میکنم و بعد اگه فرصت بود یکی دو تا هم سند تاریخی که در خود اتاق تولید فکر مبدع که دانشگاه‌ها معمولا از اونجا تغذیه میشن، یعنی در خود اروپا و غرب، امروز این نگاه کاملا به حاشیه رفته. در این دهه‌های اخیر اون نگاه پوزیتیویستی به علم که آقا علم علم علمی علمی دانشگاه دانشگاهه، مسائل دیگه‌ای رو مخلوطش نکنید، مسئله فرهنگ و اعتقادات و فلان و اینا تأثیری در کاهش یا افزایش ذریب علمیت علم و اینا نداره، علم علمه. این نگاه پوزیتیویستی امروز در خود او کشورهای مبدأ ترجمه پس زده شده و به حاشیه رفته. دو تا سند تئوریک براتون میخونم، یکی از حلقه وین، پدران تئوریک جریان پوزیتیویستی در پایان قرن 19 و آغاز قرن 20 که همین نوع نگاه به علم رو تو 100 سال اخیر تئوریزه کردن و همین نگاه متاسفانه هنوز تو ذهنیت ماها هست، در حالی که در خود غرب این نگاه در چند دهه اخیر کاملا به حاشیه رفته و زیر ضربات خرد کننده نگاه انتقادی قرار گرفته. و سند دوم، سند دیدگاه‌های پست مدرن امثال همین هابرماس و دیگران که اونا چه جوری نگاه میکنن الان، یعنی فلسفه علم از اون موضع پوزیتیویستی که میگفت آقا علم علم است، علمی هم علمیه، شرقی و غربی نداره، علم و علمی و دانشگاه اسلامی و غیر اسلامی نداره، که نگاه پوزیتیویستی به مسئله علمه، چجوری الان تبدیل شده در گفتمان اصلی در دانشگاه، در حوزه فلسفه علم و معرفت شناسی و اپیستمولوژی در همین دنیای به اصطلاح مدرن امروز اصلا این نیست. یعنی کاملا رفته به سمت اینکه ما گسلهای بزرگ معرفتی داریم و اصلا مرز علم و غیر علم دیگه خیلی مشخص نیست. این رو میگم برای زیر سوال بردن پیشفرض اول که تو ذهن کسانی از ما تو جامعه ما هست که اصلا حساسیت رو استاد و جذب استاد و حساسیت اعتقادی و اخلاقی و علمی و اینا چرا؟ حالا اصلا اعتقاد و اخلاق و سیاست و اینا به کنار، حتی نوع نگاه به علم مهمه. یعنی استادی که و نظام آموزشی و هیئت علمی که با نگاه پوزیتیویستی و قشری به علم وارد دانشگاه میشه، بافت فضای نسل بعد دانشگاه رو به همین شکل بار میاره، شما از این مطلقا توقع تمدن سازی نمیتونی داشته باشید. اگر ذهنیت اساتید و اعضای هیئت علمی در دانشگاه‌های دولتی و خصوصی و غیر انتفاعی در سطح کشور، نظام‌های آموزشی پژوهشی ما اصلاح نشه، امیدی به نسل بعدی هم نخواهد بود. به شما بگم تمدن سازی و تولید علم محال خواهد بود. بخش دوم که نمیدونم وقت بشه یا نشه که ببینید کادر سازی چقدر مهمه و نقش استاد توش چقدر مهمه، و من اونجا اشاره کردم دیگه فرصت نشد سندشو بخونم، که چطور در قرن 19 میلادی، در قرن 13-14 اصلا نفوذ در کشور ما و وابسته شدن همه نهادهای علمی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی در کشور، و ای که ایران ظرفی ای که دو قرن اخیر به خصوص در دوران قاجار، از نیمه قاجار به خصوص به بعد و به طور خاص و بعد دوره پهلوی تبدیل شد به یک کشور درجه 3 و 4 تو دنیا به لحاظ علمی، اقتصادی، سیاسی، وابسته، عقب مونده، و تازه یه خیزی که این اواخر برداشتیم تازه تو خیزی تو کپی برداری بوده که البته گام اول برای خیزش جدید علمی است و طبیعی هم هست. ببینیم که چجوری این کار اتفاق افتاد. درست از طریق استاد و تعلیم و تربیت. من اون دفعه تو جلسه خدمت رفقا عرض کردم که اسناد تاریخی وزارت مستعمرات انگلیس بعضیاش هست که صریح میگه ما در ایران در قالب‌های مختلف که یکیش فراماسونری بود، ما 780 تا 1000 تا آدم رو شناسایی کردیم، تربیت کردیم، یا بردیم خارج تو دانشگاه‌های غربی روشون کار کردیم، یا تو ایران روشون سرمایه گذاری کردیم. از طریق حدود 1000 نفر نخبه، نخبه علمی، نخبه سیاسی، نخبه اقتصادی بازاری، ما کل مقدرات ایران رو در دست گرفتیم، به حدی که ارزانترین و ساده‌ترین کودتای سال 32 تونستیم دولت ملی رو سرنگون بکنیم، دولت مصدق رو و کاشانی و نواب اینا همه رو لتوپار کنیم. ارزانترین کودتا در دنیا کردیم، برای که به جای ارتش و چماقدارهای کودتاچی، نخبگان مشکل ما را حل کردن، نخبگانی که ظرف 1-2 دهه روشون کار کردیم و تربیت کردیم در ایران. با هزار تا استاد میشه دانشگاه یک کشور رو مسیرش رو تغییر داد، مثبت یا منفی، و مسیر دانشگاه که عوض شد، مسیر کشور عوض میشه و مسیر تاریخی یک جامعه عوض میشه. اینو به شما بگم، مسیر ما همینطوری عوض شده با 1000 نفر آدم. 1000 نفر آدم کیفی و نخبه کم نیستن، زیادن. بعضی کشورها تو دنیا از طریق نخبه سازی با 200-300 تا آدم دارن کنترل میشن. شرکت‌های نفتی، کمپانی‌های رسانه‌ای، دانشگاه‌های اصلی و معتبر، رسانه‌ها، کمپانی‌های سرمایه‌داری، بازار، عده زیادی لازم نیست، کادر سازی می‌کنن. وقت نقش جذب اساتید و اساتید به استادی به چشم یه شغلی که خب آقا حالا زحمت کشیده بذار بجا باشه، بعدم باندبازی هایی که تو هیئت علمی ها هست دیگه، دیدیم چی جوره دیگه. ما که طرف یک دوره میاد، یک حزبی میاد باندش آدمش میذاره اونجا، اونم پسرخاله و دختر عمش و رفیقش و باندش و رفیق دوران و کودکیش و اینا همه اونجا جمع میشن، همچی خفقان ایجاد میکنن، نمیذارن نه استعداد تازه بیاد نه کسی بره. حالا همه جا نمیخوام بگم اینجوریه، ولی دیدیم جایی که اینجوریه، نمیذارن نفس بکشه کسی. اسمش هم گزینش میذارن، ولی گزینش واقعی که نیست که. این گزینش‌های فامیلی، گزینش‌های طبقاتی، گزینش‌های باندی، گزینش‌های قوم خیشی و ایل و تباری و اینا که همه مضره، اینا ضد سعادت، ضد رشته. اینا باعث خفه شدن علم میشه تو کشور، باعث سرکوب استعدادهای تازه میشه. این ضد آزادیه. و وقتی آزادی جایی نیست، رشد نیست. محال یه جایی آزادی نباشه و رشد باشه. آزادی معقول، منطقی، اخلاقی در چارچوب. اما این نوع جذب اساتیدی که ازش بحث میشه، این به خاطر تأکید رو اهمیت تعلیم تربیته. من اون دفعه عرض کردم امام به دوستان، گفتم امام یه تعبیر داره حتما یادتونه، میگفت که استاد حرف اول رو میزنه، حتی از کتاب و متن درسی مهمتره. یه استادی که امام میگفت که یه استاد ماتریالیست مادی بیار بکنش معلم قرآن، دیگه ما از قرآن کتاب سالمتر چی؟ با همین کتاب قرآن یه استاد مادی دانشجوشو مادی و ماتریالیست بار میاره با آموزش قرآن. از اون طرف برو کتاب یک کتاب ماتریالیستی محض رو بیار بده دست یک استاد الهی، در ضمن تدریس یک کتاب مادی شاگرد دانشجوشو الهی بار میاره. ما هممون دانشجو، دانش آموز بودیم، طلبه بودیم، دانشجو بودیم، یادمون از اساتیدمون. قبول نداریم یه استاد که فساد اعتقادی داره این رو به ما منتقل میکنه چقدر راحت، فساد اخلاقی داره منتقل میکنه. مگه ما نداشتیم همین چند وقت پیش مکرر گاهی داشتیم دیگه، استادی که چشم مثلا به دختر دانشجوش داره، اینقدر انصاف و اینقدر جوانمردی نداره، یعنی یه همچی آدمی در این سطح از ابتذال، وقت بیخ خره دانشجونم گرفته، طرف دانشجو نمیذاره. هر الان بعضی از اینا دیکتاتوری تو کلاس ها رو انداختن، یعنی مکرر دانشجو رجوع کرده به بنده و به خیلی شما هم دیدید دیگه، دانشجو فوق لیسانس، شاگرد اول، دکتری، میگه آقا توی رشته ها، من توی رشته های علوم انسانی چون با بچه‌ها سر و کار دارم، میگه آقا استاد رسما به من، از من میخواد که من توی پایان‌نامه باید ثابت کنم که نظام سیاسی سکولار درسته و اگر نکنم بهم نمیده نمره رو، نمیذاره برم، من باید تقیه کنم. گفتون خوبه دیگه، تو نظام اسلامی به قول آقای نظام آخوندی باید تقیه کنی از وری. خب چی رو داریم تکثیر میکنیم تو دانشگاه ها؟ فساد اخلاقی از استاد به شاگرد سرایت میکنه، فساد اعتقادی سرایت میکنه، فساد سیاسی، فساد مالی. این چیزی نیست که کسی توش تردید بکنه. اما اگر همینجاها ما سطحی نگری کردیم، یک آش شلم شوربای بار میاد که اصلا معلوم نیست کی به کیه. گاهی اون کسی که داره رد صلاحیت میکنه خودش فاقد صلاحیته، خودش بی سواده، داره صلاحیت علمی یکی دیگر رو رد میکنه، خودش مشکل داره، داره یکی دیگر رو فاقد صلاحیت اعلام میکنه. از دو طرف ما مشکلاتی داریم، باید به یک حد تعادلی برسیم. ولی اونی که من الان دارم عرض میکنم، چون افراط و تفریط هم داشتیم از هر دو طرف توی 20-30 سال، باید به یک حد تعادل اسلامی برسیم، ولی به این حد نمیرسیم مگر اینکه مسئله هیئت علمی و استاد رو کاملا جدی بگیریم، معیارها مشخص باشه. و برای این به این دو تا نقطه من عرض بکنم، اشاره بکنم. اول این توهم رو، این خرافه، این خرافه مدرن، این خرافه رو تو ذهنمون بیاریم بیرون که آقا علم علم علمی علمی است. یک نگاه پوزیتیویستی به علم هست که همتون باهاش آشنایید، همینا رو چون ترجمه کردن بیشتر به ماها گفتن. تو این تفکری که این تفکر باید بره زیر سوال، ما باید بفهمیم به راه دیگه‌ای وجود داره برای نگاه به علم و علمی، نه به این از زبان ما. در خود غرب یه راه دیگه‌ای در دهه‌های اخیر پیش اومده. حالا ما این راه دومش هم یه افراط دیگه‌ای حالا اشاره می‌کنم، اونم از اون طرف بام افتادن، باز از ترس پوزیتیویسم افتادن به دام نسبی انگاری و شکاکیت که اصلا مرز علم و غیر علم محو شد. نه افراد نه تفرید، با نگاه توحیدی و عقلانی به مسئله علم و تعلیم تربیت نگاه کردن. فقط هم تو حوزه مسائل دینی و اینا نیست که بعضی میگن خب آقا جداگانه ما مثلا بحث علوم انسانی و بحث چی و چی اینا رو میخونیم، جداگانه هم یک روحانی، یک استاد معارف بیارین مسائل دینی شونو بگه. اصلا این نیست. اگه تو مسائل دینی امر دین فردی باشه به یه طرف بره، نگاهت به علم به یه طرف دیگه بره، نگاهت به تمدن یا نگاه دیگه باشه، این لحاف چلتیکه درست میشه. این تضاد در درون ماست. عرض کردم دارالفنون وقتی راه افتاد در دوره امیرکبیر مسیر بهتری داشت. حالا اون مسیر هم انتقاداتی بهش بوده. تو دوره بعد از قتل امیرکبیر که افتاد دست مستقیم دست انگلیس‌ها، که اصلا معماری ساختمون و باغچه‌اش به شکل پرچم بریتانیا بود، اونجا گفتن آقا ما استاد میاریم از اونجا تعلیم تربیت بهتون یاد میدیم، کنارش هم یک آخوند روحانی چیزی گذاشتن، گفتم اینم بیاد احکام نماز ظهر و عصر رو شرعیات بگه. حالا کسی بگه آقا ما با استاد چیکار دارین، استاد داره اون فلان درس رو میده، شما هم یک روحانی، یک آدم دینداری که مسائل شرعیات بیاد بگه، او جداگانه هر دوش با هم دیگه میشه دانشگاه اسلامی. خیلی نگاه سطحیه، نگاه پوزیتیویستی، هم به علم و هم به دینه. اصلا ما همچین تفکیکی نداریم توی حوزه. یه تفکری هست، این تفکر بین ماها رائج شده در اثر ترجمه در این 120 سال اخیر. یه بخشایش درسته ها، نمیخوام کلا نفیش کنم، اما یه بخشایش به شدت مشکل معرفتی داره، مشکل اپیستمولوژیک داره. ای اگر زیر سوال نره و ما نسبت بهش دقت علمی نکنیم، اگه ای رو تجزیه تحلیل نکنید، نقدش نکنید، اصلا اهمیت مسئله استاد و تعلیم تربیت و حتی اصلا مفهوم یه چیزی به نام دانشگاه اسلامی، دانشگاه نمیدونم توسعه به مدل اسلامی ایرانی، اینا اصلا معنی نداره. مگه توسعه چه رفتی داره به اسلامی ایرانی؟ توسعه توسعه است دیگه، اینجوری نیست. نه که ما بگیم، حالا خواهم گفت، دو تا گفتمان، یکی گفتمان قدیمی تر که رو به زوال در غرب، یکی گفتمان دهه‌های اخیر که الان در دانشگاه و آکادمی های غرب داره میاد بالا. من این دوتا گفتمان رو با هم مقایسه بکنم که ببینید در اونجا هم یه حرف رو دیگه نمیزنن. بعضی از ماها کاسه یه داختر از آشیم، گفت طرف صاحب مال خودش کوتاه آمده، اینجا ول نمیکنن. او حرفش چند دهه دارن پس میگیرن که آقا اینجوری که ما گفتیم نیست، آش به او شوری نیست. حالا من عبارت چون میخونم برات، اون گفتمان اول، اون تفکر که عمدتاً تو قرن 19 میلادی و دهه های اول قرن 20 بود، همون هم آمد تو دانشگاه های ما، تو روشنفکرهای ما، انتلکتوئل های ما، اینجا نهادینه شد، هنوز هم تو پس ذهن ها هست. این رو باید بشناسید تو جذب استاد، تو مسئله اساتید از هیئت علمی، این باید لحاظ بشه و الا شکست میخوریم، نمیتونیم گفتمان درست، نمیتونیم تمدن بسازیم. اون تفکری که میگفت مبناش تفکری بود که اصلا متافیزیک رو، گزاره های ماورای طبیعی رو غیر علمی میدونه. چرا؟ چون حسی و تجربی نبود. هرچی که حسی نیست، علمی نیست. حاوی هیچ نوع شناخت واقع نما از عالم و آدم نیست. گزاره های ارزشی رو اساساً فاقد بار معرفتی و عینی میدونست. صرفاً میگفت اینا حاکی از احساسات درونی افراده. از توی این متدولوژی و این نوع معرفت شناسی قشری ترین نوع دانش و دانشگاه متولد شده، و یه چنین دانشگاهی قدرت تولید علم نخواهد داشت. کاملا جزمی و سطحی بار میاد، کثرت زیاد میشه، رشد بادکنکی، رشد مکانیکی، بلکه بادکنکی میکنه، رشد کمی میکنه، اما چی یادش بیرون نمیاد. فارغ التحصیلاش زیاد میشن، مدرکای میاد بالاتر، همه به هم دیگه این مدرک میدیم، ولی محصول کارآمدی یادش بیرون نمیاد. مشکلی از مشکلات کشور رو گاهی میبینید، نه تو صنعتش، نه تو کشاورزیش، نه تو علوم اجتماعیش، نه تو حل مسئله ترافیکش، مواد مخدرش، طلاقشش. بالاخره اینا مربوط مگه نیست به علوم اجتماعی؟ مگه قرار نبوده اینا حلش بکنه؟ چرا کارآمد نیست؟ این چه جور علمیه که ما مدام به هم مدرک میدیم، تعدادمون زیاد میشه، هم خودمون رو تکثیر میکنیم. آخه من نمیتونم مشکل رو حل بکنم، وقتی هی خودم رو تکثیر بکنم مشکلات بیشتری مگه حل میشه؟ رشد بادکنکی دانشگاه پوزیتیویستی، رشد بادکنکی نگاه پوزیتیویستی به دانش و دانشگاه. پوزیتیویستا نگاه تجربه محوری افراطی که اصلا متافیزیک رو به کلی از علم جدا میکرد. حالا بعد پوزیتیویستای تجدید نظر طلبی آمدن که به اصطلاح خودشون گاردشون رو برای مسائل متافیزیک کمی باز کردن، یک کمی عقب نشینی کردن. مختصرا باز اونا هم علم رو فقط همین علم طبیعی و متدولوژی رو تجربه دونستن و هر بیان غیر قابل ابطال تجربی رو، فرا تجربی رو گفتن غیر علمیه. ولی تخفیفی که لطف فرمودن این بود که ولو غیر علمیه، ولی گاهی میتونه منبعی باشه برای الهام دادن به ما تو فرایند یک کشف تجربی. در حد الهام بخشی ما اینا رو میپذیریم، یعنی حد اکثر نوعی اثرگذاری روانشناختی داره، نه معرفت شناختی. من یک اون سند اول تئوریکی که میخونم یه بخش از عبارات همین جریان حلقه وینه، ببینید اون تفکر پوزیتیویستی، نگاه پوزیتیویستی به علم، به متدولوژی، به استاد، به دانشگاه، به دانش، که اگر این رو ما آسیب شناسی و آفت شناسی نکنیم پدرمون در میاد، یعنی هیچ کار نمیتونیم بکنیم، عقیم میمونه این دانشگاه. سند اول، عباراتی که مربوط به حلقه وین، حلقه وین که حتما دوستان میدونن توی پایان قرن 19 آغاز قرن 20 یه مکتب معرفت شناسی به وجود آمد که همین دیدگاه قدیمیه که علم مساوی است با تجربه حسی و هرچه تجربه حسی نشود علمی نیست، بنابراین متافیزیک خرافه است، فلسفه خرافه است، عرفان خرافه است، وحی خرافه است، اخلاق قراردادی و مندرآوردی خرافه است، هنر خرافه، اینا علم نیستن. اینجوری تئوریزه میکنه عبارات، چون حالا یک بخشی از عبارات امثال مثلا ویتگنشتاین که ریشه های قدیمی داره، حرف همه منکرین مابعد الطبیعه، مخالفین تفکر الهی فکر رو داشتن. ویتگنشتاین یه مقاله نوشتش که او رو به عنوان رساله دکتری توی کمبریج قبولش کردن، گفتن آقا این یک انقلاب معرفت شناسی است که پوست دانش و دانشمند کنده تا همین الان این تفکر. گفتن آقا ایشون جزو پدران اصلی اپیستمولوژی جدید معرفت شناسی ضد مابعد الطبیعی رو تئوریزه کردن. این تفکر تو جهان انگلو ساکسون و انگلو امریکن، تو انگلیس و آمریکا و اونا و دانشگاهایی که تحت تاثیر اونا در دنیا ساخته شدن و هنوزم هستن گسترش پیدا کرده. فلسفه علم توی قرن 20 خیلی تحت تاثیر این حرفا بوده. تو دانشگاه‌های ما هم حالا خیلی استادا که اصلا این چیزا رو متوجه نیستن، نمیدونن اصلا پشت این نگاهشون به علم چه فلسفه علمی هست، که وقتی میگه آقا دانشگاه اسلامی و غیر اسلامی مسخره میکنه، که آقا دیگه علم مگه اسلامی و غیر اسلامی داره، اینا رو پس ذهنش اینه، ولی خودشون هم اینا رو نمیدونن. حالا خواهم گفت که تو اپیستمولوژی فعلی در غرب در دهه های اخیر چقدر حرفا به حاشیه رفته و مورد تمسخره. الان ایشون یه بحثی داره که عرض کردم این فلسفه علم قرن 20 رو کلا تحت شعاع قرار داد، نظریه به اصطلاح داد تحت اینه که ما گزاره بسیط رو، گزاره اتمی رو فقط ما علمی میدونیم در برابر گزاره مرکب و مولکولی. حالا تو اون رسالش هیچ جا هم یه مثال نیاورده که قضیه علمی از نظر این آقایون گزاره بسیط اتمی مثل چی که اون علمیه. کلی گویی کرده، یعنی با معیارهای خودش یه عالم گزاره‌های بی‌معنا خودش آورده ایشون تو این رساله. elementary proposition که بعد او وینیا، حلقه وین بعدن گفتن حتما منظورش از این گزاره اتمی گزاره مشاهده ساده یا جملات پروتکل، داده‌های حسی ساده است. یعنی یه فلسفه علمی تو قرن 20 حاکم شد که اون گزاره علمی است که یا مستقیما یه گزاره مشاهده‌ای حسی باشد یا مبتنی بر او باشد. همین، یعنی قشری‌ترین سطح علم، محدودترین زندان برای علم. طبیعیه که تو این نگاه دانش اصلا مادی و الهی نداره، غیر اصلا دانش الهی معنا نداره. شرقی و غربی و نمیدونم اسلامی و غیر اسلامی و ایرانی و غیر ایرانی، این حرفا که اصلا نوبت بهش نمیرسه. خلاصش اینه که آقا فقط جملاتی و گزاره‌هایی معنا دارن و علمیان که تابع ارزشی گزاره‌های حسی ساده باشن. قضیه معنیدار صرفاً اونیست که با مشاهده حسی تایید بشود. ملاک تجربه است. اون چه با تجربه حسی ثابت اثبات نشه معنیدار نیست و به طریق اولا علمی نیست. بنابراین کل اخلاق، دین، کلام، فلسفه، عرفان، خیلی چیزا، حتی هنر، اینا هیچ کدوم علمی نیستن. علمی نیستن. اینا همه مهملن. ما بعد الطبیعه کلن مهمل است. بعدن یک گرایش یک کمی معقولتر، اینا متعادلتر، حالا معقولتر نگه متعادلترشون پیدا شد، امثال پوپر و اینا، که گفتن آقا اثبات تجربی رو ملاک معناداری نگیریم، بگیم ابطال تجربی. لذا یه بخشی از عقاید ما بعد الطبیعی، یه بخش مختصرش رو یه مقداری میتونیم توجیه بکنیم، بگیم حالا خیلی هم مهمل نیست، درسته بی معناست ولی بی فایده که نیست، یه فایده ای داره. مثل خود اون ویتگنشتاین که تو کتاب تحقیقات فلسفیش بعدن آمد یه بخشی از حرفای قبلش رو رد کرد. قدم دوم تو این گفتمان که این خورد به دیوار، یعنی این گفتمان به بن‌بست رسید، دیدن اگه بخوان اینجوری کنن حتی فیزیک هم علم نخواهد بود، چون فرمولای فیزیکی هم مشاهده ای حسی نیست، اینا تلفیق عقل و حسه. اصلا اعتبار خودگذاره تجربی حسی از کجا میاد؟ اعتبار خود حس یه مفهوم حسی نیست، یه مفهوم عقلیه. به چندین بنبست خوردن که حالا فرصت نیست اونا رو اشاره بکنم، حتما هم دوستان کما بیش میدونین. قدم بعدی یه قدم عقب نشینی. حالا ببینید ما هنوز تو همین قدم اول اینا موندیم، یعنی ما مکرر میبینیم استادایی رو، نه فقط حالا کاش که تو رشته‌های علوم طبیعی باشند، حتی تو رشته‌های علوم انسانی، چون پوزیتیویست ها میگفتن انسان فرقی با درخت و گیاه و زرافه که نداره، که همطور که اونا مکانیک جهان، مکانیک حرکته، اینم مکانیک انسانه. لذا اسم جامعه شناسی رو گذاشتن فیزیک اجتماع. اصلا پدر جامعه شناسی مدرن غرب که در این حال پدر پوزیتیویسم هم هست، در این حال پدر اومانیسم هم هست، جناب آگوست کونت وقتی جامعه شناسی رو مینوشت اسمشو نگذاشت اول جامعه شناسی، که اسمشو اول گذاشته بود فیزیک جامعه، فیزیک اجتماع. یعنی هیچ تفاوتی که بین علوم انسانی علوم طبیعی، بین انسان و جماد قائل نبودن، چون تقریبا اکثر این ایدئولوژی های مدرن، مکاتبی که علوم انسانی رو و علوم اجتماعی رو در غرب تغذیه کردن و میکنن، اغلب اینا انسان رو یک موجود مختار با روح الهی و با عقل مستقل از غریزه قبول نداره. انسان یک موجود غریزی است، اراده و اختیار نداره و تابع امیال و منافعش. حالا اینکه تابع چیه اختلافات هست بینشون دیگه. مارکسیست میگه تابع ابزار تولیده، لیبرال میگه تابع غریزه است، اون یکی فروید میگه تابع ناخودآگاه جنسیه، اون یکی میگه تابع چیه، اون میگه تابع قدرته، اون میگه تابع فلان، تابع طبقه است، ولی تابع بالاخره. یعنی انسان، یعنی جای بالاتنه و پایینتنه انسان رو عوض کردن. اونا میگن انسان از پایین، یعنی از شکمش، از منافعش، از پایین فرمان میگیره. درست برخلاف انبیا که گفت انسان شناسی دینی با انسان شناسی الهی یک تفاوت عمدهش اینه که انسان طبیعی تربیت نشده از پایین فرمان میگیره، اما انسان الهی از بالا فرمان میگیره. انسان میتونه از بالا فرمان بگیره، یعنی فرمان الهی وحیانی و فرمان عقلانی. یعنی همونطور که خداوند آفریدش که مغز و قلب بالا تن است، بقیه پایینه، بالا باید بر پایین مسلط باشه، میتونه اینطوری باشه. مثل ما، مثل حیوانات نباشیم، چهار دست و پا که غریزه و عقل و اینا همه در یک سطحه. انسان مستوی القامت، سر پا میتونه بیسته، عمودی میتونه بیسته. این تفاوت بین انسان و حیوانات که خب تقریبا اکثر مکاتب انسان شناسی تو علوم انسانی غرب قبول ندارن اصلا. خب ببینید اینا رو، هر کدوم یه جور تئوریزش میکنن و قبول ندارن. حالا خواهم گفت تو دوره جدید نه فقط علوم انسانی، تو علوم طبیعی هم این جزمیت رو گذاشتن زیر سوال. این قدم اول به بنبست خوردن، یه عقب نشینی شد. ولی متاسفانه این جهان سومیا، روشنفکرها و دانشگاهیان جهان سومی هنوز تو همون قدم اولیه موندن. هنوز خیلی حالشون هم نشده که اینا از اونجا 3-4 گام بزرگ عقب اومدن. الان یک گامش همین بود که جریان‌های جدیدتر و ملایمتر پوزیتیویست آمدن از اثبات پذیری تجربی عقب نشینی کردن به سمت ابطال پذیری تجربی. گفتن لازم نیست یک گزاره ای اثبات تجربی بشه تا بگیم علمیه. همین که ولو به روش غیر تجربی هم مطرح بشه، ولی اگر به روش تجربی ابطال پذیر باشد بگیم علمیه. یعنی یک قدم بزرگ عقب رفتن، یعنی دایره علمو مجبور شدن یک کمی گسترده بکنن. منتها بازم مفاهیم ماوراء تجربی علمی تلقی نشد. متافیزیک بازم خرافه است، منتها یه خرافه ای که گاه الهام بخشه، گاهی میتونه به ما الهام بده برای کشف علمی، میتونه مفید واقع بشه. همون حرفی که خود ویتگنشتاین متأخر تو دوره بعد آمد گفت که آقا ما یک کمی هم میتونیم ما بعد و طبیعه رو قابل توجیه بکنیم، از این نظر که بگیم گزاره‌های مثلا دینی، متافیزیک و اینا درست معنیدار نیستن و مهملن، ولی لنگویج گیم رو مطرح کرد. اینا یه جور بازی زبانیه، به عنوان بازی زبانی کارکرد داره. بالاخره متدینین با هم دیگه یه جوری حرف میزنن، اینا حتما یه آثاری داره که با هم اینجوری حرف میزنن، ولو مزخرفه و علمی نیست، ولی بالاخره یه کارکردی که داره. از معنا نمیذاریم اینا وارد عرصه معناداری بشن، ولی کارکرد بگیم داشته باشن. یه فعالیت اجتماعی قاعده داره. اینجور حرف زدن یه جور کار اجتماعی است و یه شکلی از زندگی است. گفت بله، کلمات کاربردشون مهمه تو بازی‌های زبانی، معنا لازم نیست داشته باشن. جمله‌هایی که کاربرد احتمالی دارن تو اون بازی اجتماعی زبانی معنادار میشن. یعنی چی؟ یک قدم دیگه عقب نشینی، یعنی رفتن به سمت نسبی گرایی. یعنی رفتن به سمت پست مدرنیسم است، چون ویتگنشتاین از پدر فلسفه تحلیلی و یکی از ارکان جریان پوزیتیویستی هست، در این حال جزء پدران جریان پست مدرن هم هست. اگر گفتن آقا کلمات و عبارات لازم نیست علمی باشن، مهملن، ولی هر کسی توی بازی زبانی داره یه منافعی داره، یه کارکردی داره، هر جمله‌ای یه جایی معنادار میشه، معنادار نه ببخشید کارکرددار میشه، یعنی چی؟ یعنی شروع نسلی‌گرایی. خب اگه این شد، یعنی وقتی که مرز علم و غیر علم کجاست؟ اگر علم مساوی با معناداری دیگه نباشه، بلکه بریم به سمت کاربرد و کارکرد، مرز علم و غیر علم کجاست؟ مگه یه مرز جهانی ثابتی خواهد داشت؟ هر جایی تو هر جامعه‌ای تو هر شرایطی تو هر محیطی یه سری مفاهیمی، یه کلماتی، یه عباراتی معنادار میشن، کارکرد دارن، یه جای دیگه ندارن، یه وقتی دارن، یه وقتی ندارن. این یعنی علم الفاتحه. منطقه اول فاتحه هنوز متوجه نمی شدن. چند دهه گذشت رسیدن به ولزالین و اینا هم رسیدن. او عبارت بعدی گفتن آقا خیلی خوب، چطور مراسم دینی، ادبیات دینی، رفتار مذهبی ها، یه بازی دست جمعی، یه بازی زبانی، خب عبارت دینی، گفتار و رفتار مذهبی هم کاربرد داره، علامتن، بنابراین یه جور معنا دارن، مهمل نیستن، اما درست هم نیستن، اینا علم نیستن. حالا من شما سوال میکنم، با این معرفت شناسی حتما یه چیزی به نام دانشگاه اسلامی معنا نداره، تمدن اسلامی معنا نداره؟ معلومه، برای که اصل اسلامش مبناش پایش روی ما بعد طبیعت و بی‌معناست، دینش اینجوری اصلا. حالا میتونی با این نگاه بگی آقا علم علم علمی هم علمیه، دانشگاه دانشگاه هست، فرق نمی‌کنه، چطور این حرفو می‌زنی؟ بیشترین امتیازی که دادن که آقا حقیقت نداره ولی فایده داره، بیشترین امتیازی که به گزاره‌های دینی دادن مثل همین پوپر و اینا این بود که آقا جمله‌های غیر حسی، یعنی وحیانی، عرفانی، فلسفی، اخلاقی، اینا رو بگیم مهمل نیستن، کاربرد دارن. گاهی هم این عبارتشه، میگه گاهی به طور اتفاقی به نفع علم تمام میشن، اتفاقی. مثلا ممکنه یه دانشمندی توی آزمایشگاهی، تو دانشگاه فیزیکی علمی، اونا که علمه، از یه گزاره فلسفی که علمی نیست چون تجربی نیست، فلسفی یا دینی، الهام بگیره، یه مرتبه یه جرقه بزنه ذهنش بره به سمت یک کشف آزمایشگاهی. به این معنا چرا متافیزیک به این معنا باشه؟ مثل که مثلا یه محیط شاعرانه نگاه میکنی ستاره ها به چشمک بزنن، یه الهامی، یعنی نقش او سیب نیوتن رو بازی کنه. که حالا خود این قضیه تاریخ علم هم یکی از مسخره‌های بزرگه، نیوتن نشسته بود نگاه کرد سیب افتاد، گفت یافتم جاذبه رو. آقا مسئله جاذبه 4-5 قرن قبل در آثار فیزیکدانان مسلمان به وضوح مطرح شده. این چیزایی که راجع به گالیله و نیوتن و کوپرنیک و اینا میگه، اینا همه خرافه است، اینا همه دروغه. برید آثار تاریخ علم رو بخونین، استادای ما تاریخ علم نمیدونن، چه برسه به دانشجوش. ما و شما نمیدونیم اینا رو. اکثر این چیزایی که نسبت میدن تو قرن 17 18 19 فلان دانشمند، فلان فضاشناس، منجم، فلان فیزیکدان غربی کشف کرد، اینا دروغه. اولین نمونه های پرواز، دستگاه پرواز در قرن 19 برادران نمیدونم چی ساختن، اینو دروغه. مسئله گرئی که زمین دور خورشید میچرخه، نه خورشید دور زمین، اینا کشف فلان کس بوده، اینا همه دروغه. ما استادای ما تاریخ علم نمیدونن. برید ببینید اینا 4 قرن قبل، 5 قرن قبل در آثار کیاست. کتابای ابن هیثم، کتابای بالینی گالیله و نیوتن بود. گردش خون در بدن رو آقای دکتر هاروی قرن 17 میلادی کشف کرد در دربار انگلیس، دروغه. 550 سال قبل اینا تو کتابای پزشکان مسلمانه که کشیدن که چجوری رگ خون در رگ پمپاژ میشه، از قبل قلب میره میاد، از کدوم دریچه میره میاد، اینا همه نوشتن. ما تاریخ علم خودمون هم نمیدونیم، استاد ما هم نمیدونه، دانشجو هم نمیدونه. طبیعیه که تعریف علم تو ذهن ما همین چیزاست که اینا گفتن. تاریخ علم اونه، تعریف علم هم اینه. کی میتونه تعریف علم و تاریخ علم رو تو ذهن دانشگاه و جامعه عوض کنه؟ استاد، هیئت علمی. یه مثالی که ایشون میزنه، میگه آقا در حد اکثر یک مسئله قرار تجربی میتونه الهام بده برای یک مسئله تجربی، و بیشتر از این دیگه ما او رو علمی نمیدونیم. مثال هم زدن این نظریه اتمیزم یا جزء لا یتجزا، یک گزاره فلسفی بوده، یعنی غیر تجربی، غیر علمی از نظر آقایون. این میدونه از قبل از سقراط بین فلاسفه مطرحه، یعنی 2000 ساله که این تو کتابا بحثای فلسفی شده، بعدن بحثای کلامی شده و اینا. خب طبق دیدگاه های افراطی اولشون میگفتن آقا اصلا این مزخرفه، برای که با تجربه نه اثبات میشه نه ابطال، این نظریه اتمیزم یا جزء الهیت جزا. ولی طبق نظرات بعد گفتن اگه بخوایم این کارو بکنیم که دیگه چیزی نمیمونه تو دایره علم، همش میشه غیر علمی. گفتن آقا از این جهت مجال بدیم که این به طور اتفاقی گاهی منشأ علم میشه. مثلا تو قرن 19 کسایی مثل دالتون آمدن همین فکر فلسفی رو ازش الهام گرفتن، تو شیمی مطرحش کردن. بعد از مدتی 50-60 سال پیش تو فیزیک نظریه جنبشی گازها با الهام از همین نظریه به اصطلاح متافیزیک به قول آقایون غیر علمی وارد فیزیک شد، یک نظریه مابعد طبیعی غیر علمی شد علم، یعنی الهام بخش. یه مقداری تسامح، این که میشینید یه کمی ادبیات چون نسبت به دین و مسائل معنوی یک کمی منفعل شده و تسامح به خرج میدن از این سنخه، نه ای که اینا رو علم و معرفت میدونن، یه نوع عقب نشینی اضطراری است با که بگن آقا گردآوری لازم نیست تجربه باشه، حتما در مقام داوری تجربه و حسی باشه کافی است. این چیزی که تو فلسفه علم گفتن بعد از عقب نشینی هاش، همین جریان. در این حال گفتن آقا مابعد طبیعی مسائل فرا تجربی نوعی آگاهی نیست، حجیت معرفتی ندارد، علمی نیست. در حال این حرف رو زدن که همه ماده هم تجربی نیست، فقط بخشی از مادیات تجربی هن. او بخشی از ماده هایی که محسوسن آزمایشگاهی میشن. ما یه عالم موادی داریم که قابل تجربه نیستن، تجربه حسی نمیشن، ولی ماده هن. میخوام بگم این نوع نگاه به علم حتی کل مادیات رو هم در بر نمیگرفت، فقط مادیات قابل حس و قابل تجربه رو. حالا شما ملاحظه کنید از این مبنا چه نظام تعلیم تربیت میاد بیرون، چه اخلاقی میاد بیرون، چه سیاستی میاد بیرون، چه نظام اقتصادی میاد بیرون. یعنی اگر کسی گفت کل مفاهیم ماوراء تجربه، یعنی وحی و اخلاق و فلسفه و کلام و عقل و برهان، اینا همه مزخرفه، اینا هیچ کدوم علمی نیست، حالا من از شما سوال میکنم چه سیستم سیاسی اقتصادی، چه نظام مدیریتی، چه جامعه شناسی، چه تعلیم تربیتی از توی معرفت شناسی میاد بیرون؟ همینی که اومده بیرون. بعدم یک کسای دنبال راه حل بودن امثال دوئم و اینا، گفتن آقا همین بگیم علم و ایمان از هم جداست، اصلا ربطی ندارن، تو هر چه علم پیشرفت کرد به دین نتونه صدمه بزنه. خب پیشرفت علم به دین شما صدمه میزنه، به مسیحیت صدمه میزنه، به اسلام چه صدمه میزنه؟ چرا قیاس به نفس میکنید همه ادیان رو با دین خودتون؟ به این دلیل گفتن جدا بکنیم از هم، نه به دلیل دیگری صدمه نمیزنه، به این دلیل صدمه نمیزنه. منطق اصلا عوض شده، کل معرفت عوض شده. از این حرفای شاعرانه‌ای که زدن همینطوری همه بلغور میکنیم به هم دیگه، میگیم کسی هم نمیگه آقا یعنی چی جمله، یعنی چی معرفت عوض شده، منطق عوض شده، یعنی چی، معنیش چیه و بعد دلیلش چیه؟ هیچ، اینا جزو شعارهایی است که توی عرصه میدن. و حالا تو دیدگاه اسلامی که اصلا عقل 4 نوع ادراک و علم رو میتونه بفهمه، 4 سنخ مطلب رو درک میکنه، یکیش تجربی و حسیه، یکیش مفاهیم شهودی، یکیش مفاهیم عقلیه و یکیش هم اون مفاهیم الهی و علم الهیه. این گفتمان اول که هنوز ما تو اون متوقفیم. گفتمان دوم که الان توی دانشگاه‌های اروپا و غرب مسلط داره میشه، مخصوصا تو اروپا خیلی مسلط شده، اونا ببینین چی میگن. سند دوم کسایی مثل هابرماس و اینا. توی گفتمان اول گفتیم چی؟ علم مساوی است با تجربی و حسی، بقیه همه غیر علمی و خرافه است، مباحث متافیزیک، فلسفی، دینی اینا همه چرنده، مگر اینکه حد اکثر بگیم مفیده، مهمله ولی مفیده یا الهام بخش. این دیگه حد اکثر امتیازی که به این مسائل دادن. شما فکر میکنید وقتی دانشگاه یک کسی استدلال عقلی برای یک مسئله میاره، بعدم یه آیه قرآن میخونی یا بحث روایی میکنی، چرا بهش میگن این حرفای غیر علمی رو نزن، اینجا دانشگاه جای علمه؟ حالا متوجه شدیم این حرف از کجا در اومده؟ این حرفی که میگه تا مثلا مراجع به انسان شناسی شما اگر یه جمله از پروفسور فلان نقل بکنی ولو بدون دلیل، این علمی میشه. اما اگر آیه از قرآن رو خوندی که خداوند انسان رو چطور توصیف میکنه، آقا در یه منبر میرین حرف غیر علمی نزن، اینا علمی نیست. چرا علمی نیست؟ چون حسی نیست. انسانشناسی حسی فقط انسانشناسی علمیه، مثل موش تو آزمایشگاه. مگه ما انسانشناسی عقلی نداریم در کنار انسانشناسی تجربی؟ مگه ما انسانشناسی شهودی نداریم در کنار انسانشناسی آزمایشگاهی؟ بالاتر از اون، مگه ما انسانشناسی وحیانی نداریم در کنار انسانشناسی تجربی؟ جهانشناسی هم همینطوره. اصلا طبیعت شناسی امکان نداره بدون ماوراءالطبیعه شناسی. این دوتا با هم باید باشه. تفکیک طبیعت از ماوراءالطبیعت، بیگانه کردن فیزیک و متافیزیک. وقتی این کار بعدم اسمش آقا علم همینه. نه خیر، آقا علم نیست. این بخشی از علمه. وقت گفتمان دوم چی شد؟ این عبارات دقت کنید، اینا جمله‌های بنده نیست، اینا جمله‌ای است که الان تو فلسفه علم دو سه دهه اخیر رائج شده. من دیگه توضیح نمیدم، دقت کنید ببینید چقدر تضاد داره با او گفتمان قبلی. حالا میگن چی؟ میگن چیزی به نام معرفت خالص و کشف علمی محض امکان ندارد. گوش کنید به این جمله‌ها دقیق. علم را می‌سازیم، کشف نمی‌کنیم. در علوم طبیعی، علوم تجربی تحلیلی، ما دنبال کنترل فنی طبیعت هستیم. همین هدفگیری ما خودش به گزاره‌های ما معنا میده. سازنده گزاره‌ها، معنای گزاره‌های ممکن هست و همینطور تعیین کننده قواعد ماست، هم در ساخت نظریه‌ها و تئوری‌ها، هم در آزمون انتقادی نظریه‌ها. گوش کنین، اصلا با این تعریف چی علمیه؟ جدا از من و شما چی علمه؟ اصلا اینجا دانشمند محوره، نه دانش، فرهنگش، عقایدش، جهتگیریش، اینا حرفای جدیده. اینا که دنبال این مدن، دنبال فکر نیستن، اقلا دنبال این مد باشن، به این مد هم نگاهی بکنن. آقا استادی که تو اون باطلاق اولیه گیر کرده، به خدا به درد این دانشگاه ما نمیخوره، نمیتونه جامعه ما رو جلو ببره. این مراقب باشید استادی که میاد توی کلاس کیه، چه نگاهی داره به علم، چه تعریفی داره از علمی. الان در خود اونا حالا از این طرف افراط کردن، حالا افراط از اینوری افتادن، ما اینم نمیگیم، حالا افراط از اینوری ببین چیه. این تفکری که الان داره تو دنیای علم و تو فلسفه علم داره رایج میشه و حاکم میشه. الان تو بعضی دانشگاه‌های اروپایی اصلا همینا رو فقط درس میدن، اجازه نمیدن او گفتمان اول اگه بگی، میگن اونا حرفای قرون وسطاییه، حرفای قرن 19 و 20 میگن، حرفای مزخرفه. راست هم میگن، تا حدودی مزخرفه. البته از اینورم دیگه نمیشه اینجوری. تو این تفکر میگه چی؟ همین حرفا مبنای رد انتقادی تجربه گرایی کلاسیک شد که مبنا شناخت اشیاء بر اساس نظریه تطابقی تجربی در باب واقعیت بود. میگن این حرفی که تو اوایل قرن 20 میگفتیم که علم یعنی نظریه تطابقی تجربی در باب واقعیت، این حرف خرافه است، امکان نداره. علم واقع بینی وجود نداره اصلا. حالا ما نه او حرفا رو میزدیم، نه اینقدر از این طرف تون میدیم. عبارت دیگه شون، این عبارت باز مال هابرماس، میگه این مبنای انتقادی همه نگرش ها و علوم ابزاری هن. تحقیق ما به کلی، گوش کنین، به کلی کاملا الهام گرفته از مفاهیم درونی و انسانی و عقاید و فرهنگ ماست. تصور ما از طبیعت حتی در علوم محض طبیعی تجربی، چه برسه به علوم انسانی، به حسب علاقه ما به کنترل طبیعت صورت میگیره. غایت و هدف همه تحقیقات علمی تابع علایق ماست. گفتمان قبلی چی میگفت؟ میگفت اصلا علایق دانشمند و عقاید دانشمند هیچ دخالتی نداره دیگه، یه مفهوم، یک مقوله، یا علمیه یا غیر علمی، آزمایش کن. حالا دارن چی میگن؟ میگه اصلا حتی وقتی که تو یه چیزی رو زیر میکروسکوپ میگذاری، تو با واقعیت عینی روبرو نشدی. واقعیت عینی به علاوه علایق و روحیات و تمایلات و منافع و جهانبینی تو، اینا با هم داره ترکیب میشه و تو هیچ وقت به واقعیت خالص مادی تجربی دسترسی نداری اصلا. خب تعریف علم عوض شد ظرف 40 سال. برید تو آثار این روشنفکرای مترجم ما تو دوران مشروطه بخونید، ببینید چی میگن از علم و علمی. حرفای آخوندزاده و طالبوف و میرزا ملکم اینا برید بخونید، کاسای داختر از آش رو. حالا بعد یا همون حرفا رو باز حالا دارن میزنن به اسم نو اندیشی دینی و غیر دینی و اینا، همون رو باز میگن، یه چارت کلمه هم اضافهش نمیکنن، ادبیات چه عوض میکنن. حالا بیاد اینا خودشون چی میگن. میگه همه تحقیقات ما تابع علایق ماست، یعنی ما دنبال کشف واقعیت و طبیعت نیستیم و به اون نمیرسیم. ما دنبال تسلط بر طبیعت و جامعه و مصرف آن هستیم. یعنی پیش‌داوری‌های انگلیسی و تجربی از به اصطلاح سنت علمی لیبرال که میگفت انسان همتراز اشیاء، یه موجود 100% طبیعی است، در این دیدگاه‌های پست مدرن و جدید زیر سوال داره میره. الان میگن آقا به جای اون تعبیری که میگفتیم قبلا درک خالص بی‌طرف تجربی علمی از اشیاء و همینطور از انسان در علوم انسانی، حالا چی میگن؟ میگن اصلا این مقوله بذاریش کنار چون امکان نداره، واقعیت هم نداره. چی هست؟ اشتراک بین الاذهانی، توافق ما با هم، اینا علمه. ما دیگه نه به او عرض شود که شوری، نه به این بینمکی، نه او افراط چند دهه قبل، نه اینقدر افراط از این طرف که اصلا علمی وجود ندارد الا اشتراک بین اذهان و توافق و قراردادهای ما با هم، هیچ علمی نیست. خب اینه الان فلسفه علم پست مدرن، اینه الان این داره تو دانشگاه ها حرفای تازه، ایناست، اینا که دنبال تازه هم. استادی که جذب هیئت علمی میشه به چه دیدگاهی معتقده در باب علم و علمی، چه بلایی بر سر علم و تمدن و فرهنگ توی جامعه میاره، به خصوص تو حوزه علوم انسانی که پوست میکنن، چون خود این استادای خیلی از اینا نمیدونن خودشون، همینطور تو تیوار ترجمه میکنن. آقا یک دانشجو برای که دکتری بگیره 30-40 تا کتاب بیشتر میخونه؟ همون 30-40 تا هم اگه درست بخونه؟ و این چه جور فضیلتیه؟ حالا این پایان نامه ها که تو دانشگاه ها چجوری پایان نامه می نویسن، استاد اصلا پایان نامه رو می بینه نمی بینه؟ استادی که مشاور یا ناظر 300 تا پایان نامه است همزمان، واویلاست دیگه. ما تو دنیا به نظر من چیزی نیست جز توی ایران، یعنی این کار فقط از ایرانی جماعت برمیاد، اینا روز به تخصص های ایرانی هست که ساختمون می سازن، نه استاد داریم نه متن داریم، دانشجو و استاد همطور دور هم میپلکنه، هی به هم دیگه مدرک میدیم و مدرک میگیریم و کاغذ تون تون پایان نامه میاد بیرون، به هیچ دردی هم نمیخوره، هیچ مشکلی از کشور رو حل نمیکنه. یعنی آدم خودش کلاه خودش رو برداره، دیگه از این مبتذل‌تر واقعا نمیشه. خودش آدم کلاه خودشو برد، طرف میزد پس کلهش، بعد برمیگشت نگاه میکرد میگفت کیه؟ خودتی داریم میزنیم پس کله خودمون. آقا تو جذب اساتید دقت بکنین، اون استاد چیه، کمیتش کیفیتش، این استاده که میتونه یک کشور رو ببره بالا یا با سر بزنه به زمین. این کاسبی نیست، عضویت هیئت علمی کاسبی نیست، منزلت اجتماعی نیست، یه رسالته، میتونه تاریخ یک کشور رو پودر کنه، نابودش کنه یا ببره به جلو. ما هرچی عقب موندیم یا جلو بریم، استادا توش دخالت اصلی رو دارن، اعضای هیئت علمی. اصلا این خود هم ببین، همین عباراتی که الان تو زبونا افتاده، پیش‌فرض، همه میگن آقا پیش‌فرض داری، نمیدونم گفتمان، اصلا خود گفتمان، اینا همه متعلق به این فلسفه علم پست مدر جدیده. تو دیدگاه‌های پوزیتیویستی ما گفتمان و پیش‌فرض اینا نداریم، همه چیز تجربیه دیگه. انسانم مثل یه خوکه فرق نمی‌کنه. شما یه خوکچه هندی رو تو آزمایشگاه رفتارشناسی تجربی می‌کنی، میگی اینه، خوک‌شناسی کردی. یا آدمم می‌ذاری تو آزمایشگاه، میشه انسان‌شناسی. اخلاقش رو ارتباط میدی به غدد و هورمون‌هاش فقط، قرائزشو، عقلشو تابع قرائزش قرار میده، یعنی یه موش دو تا پاش وایستده فقط. الان توی فلسفه علم توی دنیا دارن این بحثو تو غرب مطرح کردن و جا افتاده که این عبارت پیش‌فرض اصلا تحت تاثیر همین گرایشی که هر چی میگی میگن چه پیش‌فرض داری، یا گسترش معرفت شناسی هرمنوتیک غلبش تو حوزه علوم انسانی، اینا غیر از اون بحثای پوزیتیویستی دیگه، اینا عقب نشینی از پوزیتیویسمه، متو عقب نشینی افراطی. یه وقت از او برای بوم میفته، حالا از او برای بوم عقب عقب اینقدر افتن از او طرف داره میفته. یا این عبارت، این که دنیای ذهنی من با دنیای ذهنی شما متفاوته، علم و معلومات هر کسی هم تابع دنیای ذهنی خودشه، تابع عقاید و علائق خودشه، بنابراین واقع بینی علمی اساسا محال است، ممکن نیست، معنا نداره، هیچ چیز به این معنای خاص علمی نیست. ما باز اینم میگیم افراط. ولی من حال سوال میکنم، حالا او که میگه آقا هرچی از او برمیاد وحی منزله، خب با این دیدگاه که دیگه خیلی روشن دانشگاه اسلامی و غیر اسلامی تفاوتش که دیگه، درسته یا نه؟ حالا تو نگاه پوزیتیویستی اینا معنا، تو این نگاه که دیگه از این واضح‌تر، اصلا نه فقط دانشگاه، دانش علم اسلامی غیر اسلامی هم معنادار شد. حالا توی معرفت شناسی و فلسفه علم فعلی، حتی بالا نه فقط تو علوم انسانی، بلکه تو علوم طبیعی، طبق این مبنا تو علوم تجربی، تو فیزیک و شیمی هم شما اپیستمه داری، گفتمان داری، پارادایم داری، همه این حرفا تحت تاثیر تفکر. آقا تو این پارادایم الان میگن حتی فیزیک و شیمی و ریاضیات هم پارادایم با پارادایم فرق میکنه، تو این پارادایم یا تو اون پارادایم، تو این گفتمان یا او، این اپیستمه یا او اپیستمه. خب الان که دیگه تعریف علم و علمی ما نداریم، همه چی تیکه تیکه شده، چطور حالا دیگه معنا نداره دانش و دانشگاه اسلامی و غیر اسلامی؟ هابرماس میگه اساساً برای حتی برای نه برای شناخت عالم، بلکه حتی برای درک عادی منظور یکدیگر، ما باید به دنیای همدیگه رسوخ کنیم، ما باید بتونیم به دنیای همدیگه رسوخ کنیم، چشم اندازهای هم رو بفهمیم، حتی و الا حتی مراد یکدیگر رو از عادی ترین گزاره ها هم مطلقا متوجه نخواهیم شد. چقدر باز شده؟ و لذا یک خودشناسی دو طرفه، یه نوع قیاس به نفس دائمی زیربنای همه دانش ها و کنش های اجتماعی است. یعنی وقتی من و شما با هم حرف میزنیم، من دارم حرفای تو رو با یه قیاس به نفس گوش میکنم، یعنی یه بخشی از علم و واقعیت درون منه، یه بخشیش بیرونه. بنابراین اگر درون من و تو با هم فرق میکنه، علم من و علم تو، علم در تعریف من با علم در تعریف تو فرق میکنه. بنابراین ما بیرون یه چیزی به نام علم و علمی اصلا نداریم که خودمونو با او بسنجیم، یا یه گزاره ای رو با او بسنجیم بگیم این گزاره علمی هست یا علمی نیست. یعنی چی؟ یه همون الفاتحه که گفتم دیگه، اصلا ریشه علم و علمی زده شده، الان داره زده میشه. یه افراد باز از این طرفه، همه علوم تحت تأثیر مؤلفه های تاریخی هرمنوتیکی هستند، جدا از من و تو و عقاید من و تو و جدا از گرایشات من و تو علمی وجود نداره، هیچی علمی نیست، هیچی هم غیر علمی نیست. و این میشه علمی برای تو، اینم میشه علمی برای من. خب ما که اینقدر دیگه نسبی انگاری رو قبول نداریم، اما من سوال میکنم کسانی که منتظر وحی منزلن از اون طرف، خب اونا که دارن اینا رو میگن دیگه، اصلا فراتر از دانش و دانشگاه اسلامی و غیر اسلامیه، صحبت دانش من و توه، تفاوت دانش من و تو، چه برسه به مکتبش ماتریالیزم و مثلا دیدگاه الهی و الهادی، که خیلی واضحه فرقش دیگه، اصلا نگاه الهی به طبیعت و انسان، نگاه ماتریالیستی به طبیعت و انسان. این میره رفته به سمت یک نسبی انگاری افراطی، خودش مدخل پست مدرنیته است، یه نوع معرفت شناسیه، ولی او دگم علم زدگی رو شکسته، او دگم علم زدگی و ساینتیزم و تجربه پرستی و پوزیتیویسم رو شکست. متاسفانه تو دانشگاه‌های ما برادران و خواهران، شما هم بهتر از من میدونید، هنوز دی تو عوالم قرن 19 دارن حرف میزنن، وقتی میگن چی علمه چی غیر علمیه. اما معرفت شناسی اسلامی عرض کردم، نه به او شوریه نه به این بینمکی، یه حد تعادلی داره که حالا الان وقت فرصت نیست برای که راجع به او بحث بکنیم، ولی حتما باید راجع به او بحث بشه، تو دانشگاه ما زیاد باید بحث بشه. اینم عرض کردم جمع‌بندی بکنم، شما تعریف علم رو در سنت مثلا انگلیسی با تعریف علم در سنت فرانسوی و سنت آلمانی مقایسه بکنید، ببینید که چرا عوام ما و خواص ما تحت تأثیر تعریف انگلیسی قرن 19 از علمن، تحت تأثیر معرفت شناسی تجربی تحلیلی ان، بدون اینکه خودشون بفهمن چرا، و بفهمن که این معرفت شناسی توی دهه های اخیر در خود غرب منسوخ شده و به حاشیه رفته و این همو علم زدگی است، مبناش هم تحریف علم و یک تفسیر فوق العاده بسته ارتجایی و قشری از علمه. و بعد این سوال که اگر سنت انگلیسی در علم داریم، سنت آلمانی فرانسه، چون این پست مدرن بیشتر ریشه های آلمانی فرانسوی داره، پوزیتیویسم بیشتر ریشه های انگلیسی و پراگماتیسم آمریکایی داره، چرا ما تعریف، یعنی تعریف علم تو سنت انگلیسی با سنت فرانسوی آلمانی داشته باشیم؟ یعنی علم با تعریف انگلیسی و علم به تعریف آلمانی متفاوته. حالا چطور تا نوبت به علم به تعریف ایرانی اسلامی میرسه، اینجا همه چی خرافه و مزخرف و سنت و ارتجاع و ایدئولوژیک و اینا میشه؟ برای چی؟ چطور ما علم با تعریف انگلیسی اینقدر با علم با تعریف پست مدرن آلمانی فرانسوی اگزیستانسیالیستی چی پوزیتیویسم و اگزیستانسیالیسم این همه تضاد دارن تو تعریف علم و دانش و دانشگاه؟ چرا تا نوبت به ما میرسه همه چی میشه غیر علمی؟ و تا نوبت به ما رسید آسمون تپید، از اون وقتی که همه چی داشتین میگفتین، شما اینقدر با هم تضاد دارین که اون میگه هرچی که تجربه با چشم میبینم علمه، غیر اون مزخرفه. اینم میگه اصلا علمی وجود نداره، حتی تو طبیعت شناسی همون که با چشمت میبینی علمی نیست. تو گفتمان من و تو با هم فرق میکنه. خب شما این همه تضاد با هم دارید، هر دوی اینا علمن، مدرنن، خوبن، اینا خیلی روشن فکرین. حالا اگه کسی اومد گفت آقا با ما معرفت شناسی و علم شناسی رو با دیدگاه اسلامی و با مقتضیات و نیازها و ضرورتها و اولویت‌های ایرانی می‌خوایم نگاه کنیم به علم و دانش و دانشگاه و استاد رو بر این اساس جذب کنیم. هر استاد هر جایی نره. وقت حالا وقتی آقا اینا ایدئولوژیکه، اینا نمیدونم ارتدوکسی، ارتجاعی، سنتیه. خب یعنی چی؟ آقا هر کاری که اونا کردن اگه همو علمیه ما هم همون رو داریم میگیم. بعضی تعباس بیشتر نمیگیم. گفت با اوکه عربا میگه، میگه چطور با تو جر میده، با ما که میرسه دیگه جر نمیده. چه فرقی داره دیگه؟ این حداقلش. با اون مبنای اگر بیاد جلو این حداقلش. بنابراین به این معنا بله، تقسیم علم به شرقی و غربی با این متدولوژی و اپیستمولوژی فعلی اروپا که یک کمی بازتره و رفته البته به سمت نسبی‌گرایی و شکاکیت تو حوزه پست مدرن، الان دیگه کاملا معنی داره. تقسیم علم و علمی و دانشگاه به شرقی و غربی، به ایرانی و بیگانه و بومی، به نمیدونم دینی و غیر سکولار، خیلی معنی داره الان. اصلا قبولم دارن، انکارش نمیکنن. منتها میگن اینا هیچ کدوم معرفت و علم نیست. هر کدوم معرفت به تفسیر تو و معرفت به تفسیر من. هممون مساویم دیگه. این حداقلش دیگه. آقا حداقل هممون مساوی باشیم. اگه مال من خرافه است، مال تو هم خرافه است. اگه تو علم، مال منم علمه. شما که میگید دیگه معیاری برای داوری وجود نداره الان. الان میگن الان فلسفه علم فعلی داره میگه مرز واضحی بین علم و غیر علم وجود ندارد. کار کردی باید به علم نگاه کنی. مشکلت حل میشه، میشه علم. حل نمیشه، علمیست. ما نمیدونیم حقیقت، نمیتونیم بفهمیم که حقیقت چیه. خصوص تو علوم انسانی که دیگه اصلا گزاره‌های واضح و صریحی که انبیا آوردن برای توصیف انسان و توصیه به انسان که دیگه اصلا اونجا جای بحث نیست. توضیحات دیگه من الان اینجا داشتم، خسته میشید. نمیدونم چقدر وقته. آیا وقتی هست که من سندهای تاریخی هم یک دو دونه بخونم یا دیگه باز قندتون افتاده پایین؟ قند پایینه؟ بالایه؟ خب یک صلوات برسید یکم بالاتر بیاد قندش.